باستاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. وضعیت اقتصادی و فرهنگی در دوران حکومت پهلوی، اصلاحات ظاهری شاه که به آن انقلاب سفید می گفت، نه تنها تأثیر محسوسی در این وضعیت ناگوار نداشت، بلکه در موارد آن را تشدید می‌کرد. رژیم پهلوی با وجود تبلیغ بسیار در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی در این عرصه کاملا ضعیف و متزلزل بود. محمد رضا پهلوی با وجود ادعای خود مبنی بر رشد اقتصادی و رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ و با در اختیار داشتن درآمدهای نفتی تا سال 1357 14.5 میلیارد دلار وام از دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی وام گرفته بود که 40% از آن از آمریکا بود. این وام‌ها با بهره‌های بالا و شرایط سنگین گرفته می‌شد. در مقابل با افزایش درآمد نفتی، حکومت پهلوی از ثروت ملی مردم ایران در صنعت ورشکسته غربی سرمایه‌گذاری می‌کرد و با کشورهای جهان سوم و برخی نهادها و سازمانها و حتی دانشگاه‌های غربی وام می‌داد تا خود را سخاوتمند و متمدن نشان دهد. در داخل، حکومت پهلوی بیش از هر چیزی با فکر رسیدگی ظاهری و شهرهای بزرگ و افتتاح طرح‌های بود که پیشرفت کشور و دوراندیشی شاه را نشان دهد. حالا آنکه این طرح‌ها با کمک کشورهای خارجی اجرا و تداوم می‌یافت و بعضاً تأثیر چندانی بر زندگی مردم نداشت. این نکته مهم را نیز باید در نظر داشت که قسمت زیاد از بودجه کشور صرف تجهیز ارتش و انواع سلاح‌های غربی و عمدتاً آمریکایی و حقوق مستشاران آنها می‌شد. وضعیت ناگوار مردم در زمان شاه. در چنین شرایطی مردم علاوه بر تحمل دیکتاتوری و حکومت وحشت شاه، روز به روز از نظر اقتصادی و اجتماعی وضعیت اسفبارتر تجربه میکرد. اصلاحات ظاهری شاه که به آن انقلاب سفید می گفت نه تنها تأثیر محسوس در این وضعیت ناگوار نداشت، بلکه در موارد آن را تشدید می کرد. از جمله این موارد اصلاحات ارضی بود که شاه بسیار به آن افتخار می کرد. اما نتیجه آن فقیرتر شدن کشاورزان و روی آوردن به شهرهای بزرگ بود، به ویژه آنکه اکثر روستاهای ایران در آن زمان فاقد آب آشامیدنی سالم، برق، راه مناسب و دیگر امکانات ابتدایی بودند. آنها از آنجایی که مهارت خاصی نداشتند، عمدتاً به کارهای پست و کم درآمدی می پرداختند و زندگی فلاکتباری داشتند. از سال 1346 تا سال 1355 به طور میانه سال 330 هزار نفر از روستاها به شهرها مهاجرت می کردند و در این مدت تعداد شهرها که بیش از 50 هزار نفر جمعیت داشتند از 29 تا 45 شهر رسید. البته شهرنشینان نیز وضعیت مالی و معیشتی مناسبی نداشتند. گرانی روزافزون آنها را تحت فشار قرار می داد. با توجه به سیاست شاه مبنی بر صنعت کردن کشور، تعداد کارگران به شدت افزایش یافت، اما آنها حقوق کافی دریافت نمی کردند و زندگی فقیرانه ای داشتند. آنچه این وضعیت تأسف‌بار اقتصادی را غیر قابل تحمل تر می کرد، تبعیض و شکاف طبقاتی بود. تعداد اندک از اشخاصی که در رأس آنها شاه و خانواده سلطنتی بودند و سپس شامل وابستگان به دربار، وزیران، نمایندگان مجلس شورا و سنا، صاحب صنایع، مالکان بزرگ و طبقه ثروتمند می شد. صاحب بخش عظیمی از درآمدهای مملکت بود. با افزایش درآمدهای نفتی بر میزان ثروت آنها روز به روز افزوده می شد. اما مردم سهم چندان از این درآمدها نداشتند. اعضای خاندان سلطنتی اموال مردم را صرف خوشگذرانی های پرخرج و مبتذل، ثروت‌اندوزی و خرید املاک در داخل و خارج از کشور و اعطای سخاوتمندانه هدایای مختلف به افراد و مراکز مختلف می کردند تا از آنها حمایت کنند یا حداقل انتقاد نکنند. این عمل نوع حق و سکوت محسوب می شد. یکی از نهادهایی که خاندان پهلوی از آن به منظور سرمایه گذاری و کسب درآمد غیر قانونی استفاده می کرد، بنیاد پهلوی بود. سرمایه اولی این بنیاد اراضی فراوان بود که رضا شاه از مردم به زور گرفته بود. پس از تبعید او در اثر اعتراض مردم، پسرش عایدات این زمین ها را به ظاهر در خدمت کمک به مردم قرار داد، اما در واقع در پوشش بنیاد پهلوی با یک شرکت سهامی عظیمی تبدیل شد. اهداف این بنیاد یافتن منابع جدید برای درآمدزایی بیشتر، کنترل اقتصاد کشور، حمایت مالی از افراد وفادار به شاه در پوشش صندوق خیریه بود. بنیاد پهلوی مالک بانک ها، شرکت ها، صنایع، معادن سودآور و حتی بخشی از درآمد نفت بود. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.